به ساعت 11:30 رسیدیم. از تهران رادیو ایران در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم با برنامه اسوه شکیبایی همراه باشید.
اسوه شکیبایی به مناسبت شهادت معصوم مظلوم امام حسن مجتبی علیه السلام.
ابن عباس سکوت کردی؟
در اندیشه مولای من حسن ابن علی هستم. باز هم از اوضاع کوفه برایم بگو.
خدا کوفیان سست پیمان را هدایت کند.
نکند باز هم سبب رنجش امام شدند؟
چه بگویم؟ چه بگویم که بیان مصائب آن حضرت بر غمهای من می افزاید ابن عباس؟ چند روز پیش جاسوسی از امویان را دستگیر کردیم. مردی بود همیری، او را به مجازات رساندیم ولی متاسفانه همکارش گریخت.
ولی خوشبختانه در بصره به دست عبیدالله ابن عباس دستگیر شد و به مکافات رسید، چون مولایم توسط نامه‌ای همه چیز را اطلاع داده بود.
پس تو خود قضایا را می‌دانی؟
آری برادر، تنها می‌خواستم بدانم شایعاتی که درباره جهاد با دشمنان وجود دارد صحیح است؟
آری صحیح است، اما نه از جانب ما بلکه از جانب دشمن، چون آنها در تدارک سپاهند.
آیا تصمیم مولای من حسن ابن علی را نمیدانی؟
تا کنون که تصمیمی نگرفتند و از آغاز کردن جنگ نیز خودداری نمودند، اگرچه بیشتر اطرافیان آن حضرت دعوی همراهی دارند و مولای من را به جهاد ترغیب میکنند.
بله، باید منتظر بود. هرچه مولای من حسن ابن علی بخواهد همان حق است.
درود بر ابن عباس والی بصره.
درود بر قیس ابن سعد. در چه حالی برادر؟
یکی از سربازان پرسید تعداد ما همین 12,000 نفر است یا اینکه نیروی کمکی خواهد رسید.
آیا میدانی چرا این را پرسیدند؟
ابن عباس خود بهتر میداند. بعد از اون که حکم سپاه 4,000 نفری را در شهر انبار واگذاشت و به امید 500,000 درهم به سوی اردوگاه دشمن شتافت، تزلزل سپاه من بیشتر شده.
آری قیس، اینها را خود می دانم و اندوه هم از آن است که دی حجت خدا را رها می کنند و دل به دنیا می برند. خداوند همه را هدایت کند.
خب بالاخره چه بگویم؟ نیروی کمکی خواهد رسید یا نه؟
هنگامی که از اردوگاه نخیله حرکت کردیم و به دیر عبدالرحمن رسیدیم و اردو زدیم، بیش از 40,000 نفر بودیم.
هاری بیاد دارم.
ولی اکنون میبینی که حدود 12,000 نفر بیش نیستیم. وقتی که پای حق و پایداری در راه آن در میان است، چقدر یاران اندکم.
وقتی هم دیگری به جای حکم فرمانده شد، او هم فریفته شد و به اردوگاه دشمنان پیوست.
او چیست؟
پیدا پیداست که قاصد است، حتما خبری آورده.
درود بر امیر عبیدالله عباس و قیس ابن سعد.
درود بر تو.
درود بر تو. از کجا میایی؟
از جانب مولایمون حسن ابن علی.
خوش خبر باشی.
یا بنشین برادر.
ممنونم.
خب تعریف کن.
مولایمون پس از تعیین تکلیف سپاه به ثبات مدائن رفتند و با مشاهده اوضاع آشفته اونجا خطبه ای برای مردم ایراد فرمودند و مسلمانان را به وحدت و اجتماع دعوت نمودند.
خب
بعد هم به خاطر شایعاتی که دشمن در میان مسلمانان پراکنده به مردم فرمودند من جانشین و فرزند رسول خدایم، هر آنچه برایتان صلاح می دانم به جای می آورم، پس رأیم را بپذیرید که جز خیر و صلاح شما و رضای خداوند چیزی را نمی.
خب
چه شد؟
مردم چه کردند؟ اوضاع چگونه است؟
برای من بگو بگو.
به محض پایان خطبه دشمنان شایع کردند حسن ابن علی با دشمن از در دوستی در آمده، یعنی حجت خداوند از دین خارج گردیده.
خداوند چه میشنوند؟
اون جماعت بیدین به خیمه مولای من حمله ور شدند و همه چیز را غارت کرد.
برانان باد
خدا سوگند مقام امام را نشناختند.
عبدالرحمن ابن عبدالله را که میشناسید؟
اون مرد خارجی و کافر،
او حتی به مولای من حمله کرد و در همون حال که دیگران اسیر زیر پای امام را غارت کرده به میرو بودند، عبای امام را با خشونت از دوش مبارک حضرت کشید و فرار کرد.
لعنت خدا
چشم عالم کور باشد و اینها را نبیند.
ای رسول خدا ببین با فرزند و نور چشمانت چگونه رفتاری میکنند.
بسیار خوب برادر، منتظر فرمان امام میمانیم، باید دید آن حضرت چه میفرمایند.
انگامی که به سویتان میامدم مرا خطاب نموده فرمودند ابن عباس و قیس ابن سعد و دیگران را سلام برسان. یادآوری کن همچنان که قبلن تعیین کردم عبیدالله ابن عباس فرمان روای سپاهیان باشد و پس از او قیس ابن سعد، بعد هم همه را به صبر و پایداری دعوت فرمود.
خداوند انشاءالله مسلمین را صبر
بنامد. انشاءالله. راستی داشت یادم می رفت، امام فرمودند جانشین قیس ابن سعد هم فرزندش سعید ابن قیس باشد.
بسیار چون این خواهد شد.
من دیگر می روم، باید به مدائن بازگردم. خدا نگهدارتون باشه.
سلامت.
خدا نگهدار.
سلام ما را به مولای من برسان.
حتما.
عبیدالله
کسی اینجاست؟ کیست؟
با تو هستم عبیدالله، مرا میبینی؟
کیستی؟ نزدیکتر بیا.
آیا در امان هستم؟
مگر از ما نیستی که امان میخواهی؟
من حامل پیام مهمی هستم، اگر آن را پذیرفتی بقیه ماجرا را برایت میگویم و الا کاری با یک دیگر نداری.
زودتر بگو چه کاریست؟ پیام از کیست؟
یاران حسن ابن علی از گردش پراکنده شدند و او دیگر یکه و تنها مانده است. آیا صلاح میدانی در چنین شرایطی به همراه
زبانت لال گردد؟ تو یقیناً جاسوس اومویان هستی.
بدان من هر که باشم صلاح تو را میخواهم.
مرد که خبیس، بگو برای چه به اینجا آمدی؟
برای آن که این کیسه های درهم و دینار را که به اینجا آوردم تا تقدیم حضورت کنم. همینو بس.
این برای تو و امثال تو جز خیالی بیش نیست.
اما برای ابن عباس واقعیت دارد و خیال نیست. نگاه کن، کیسه ها را آنجا گذاردم، حدود 1000 درهم است.
اگر از اینجا نروی فردا صبح لاشت را خواهد
یاد. بسیار خوب، بسیار خوب، میروم. اما چه بهتر که به همراه عبیدالله ابن عباس باشم و کیسه های پول نیز به همراه تو باشم.
اوه مردک، چرا نمیخواهی بروی؟ چرا دست از وسوسه من برق نمیداری؟ هرچه زودتر دور شو، دور شو.
آرام باشید برادران، آرام باشید. آرام باشید برادران، لبری تحمل کنید تا برایتان شرح بدهم. اگر بیاد داشته باشید، مولای من حسن ابن علی سفارش نمودن پس از عبیدالله من فرمان روای سپاه باشم. گوش کنید برادرانم، اگر عبیدالله ابن عباس فریب خورده و مطمئن شده که هنوز هم مکنت و ثروت در انتظار اوست، ولی هیچ یک از ما اونچنان نخواهیم بود. ما تا پای جان در رکاب مولای من خواهیم ماند.
درود بر امیر قیس ابن سعد.
درود بر تو، از کجا میایی؟
از جانب مولای من حسن ابن علی، از جانب آن امام مظلوم.
صبر کن ببینم چه شده.
دشمنان خداوند لحظه ای غافل نیستند و دائم در پی آزار و اذیت اهل بیت رسول خدا هستند.
باز چه شده؟
هنگامی که مولای ما شبانه از مدائن می گذشت، سنگدلی کافر به آن حضرت حمله ور شد و با خنجر زخمی عمیق بر پای
خداوندا، خداوندا،
شدت جراحت به قدری بود که امام از مرکب به زیر افتاد، چون خنجر تا استخوان فرو رفته.
اون ملعون سنگدل که بودش؟
جراح ابن سنان، مردی است از قبیله بنی اسد.
لعنت خداوند بر او باد. اکنون مولای من کجاست؟ در چه حالی است؟
امام را به منزل والی مدائن سعد ابن مسعود ثقفی بردیم.
الحمدلله، سعد مردی جوان مرد است و مطمئن.
آره چنین است، زیرا به محض انتقال امام در منزل سعد، جاسوسان اوموی به ملاقاتش رفتند تا آن حضرت را تحویل بگیرد.
خب بعد، بعد
سعد ابن مسعود هم به آنان عتاب کرده که من و شیعیان هر چه داریم از خاندان رسول خداست، چگونه او را به شما بسپاریم در حالی که بر جانش امانی نمیبینیم؟ آیا سزاوار است که فرزند پیامبر در زیر جامعش زره برتن کند؟
خداوندا، خداوندا، سعد را خیر عنایت کن. به خدا سوگند که راست گفته که بسیارند که در میدان جهاد هم زره برتن ندارند. اون وقت مولای من در کوچه و هنگام نماز و عبادت در زیر جامعه خود زره می پوشند تا برای اسلام و امت از گزند مکر و حیله خائنان و جاسوسان اموی در امان باشند. خداوندا، خداوندا، خود شاهدی که اینان با فرزند رسولت چگونه رفتار می کنند. خداوندا.
عبدالله، عبدالله.
چه کسی مرا صدا میزند؟
عبدالله، سلام علیک.
و علیکم السلام برادر.
از اینکه در این وقت و در میان بازار مزاحم اوقاتت شدم مرا معذور بدار.
آه برادر، این چه حرفی است؟
همه عبدالله ابن حارث را میشناسند و میدانند که در هنگام عقد پیمان و عهدنامه‌ای که میان مولایمان حسن ابن علی و معاویه بسته شده حضور داشته ای.
تنها من نبودم، بلکه عمرو ابن ابی سلمه، عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن ابن سمره و چند تن دیگر نیز حضور داشتند.
بسیار خوب، ولی اینجا تنها عبدالله حارث حضور دارد و میخواهم مسئله ای را با او در میان بگذارم.
اینکه اینطور، در خدمتم برادر.
در میان مردم به خصوص شیعیان شایع شده که حسن ابن علی حق مسلمانان را از میان برده و خونهایشان را به هدر داده. میگویند
به حق سوگند ولی خدا را نشناختند. اگر درباره فرزند رسول خدا و امام برحق چنین نظری دارند، پس درباره رسول خدا و پیمان حدیبیه چه میگویند؟ آنچه او به جای آورده عین صلاح و خیر امت اسلام است.
اینها را میدانم، اما پاسخشان را چگونه بدهم؟
آیا هر روز نمیشنیدند که بر فراز منبرها مولایمان علی را دشنام و ناسزا میگویند؟ آیا به جان و مال و آبروی شیعیان امانی داشتیم؟ آیا با این روشی که در اجرای دستورات و احکام وجود دارد، چنانچه یزید هم به خلافت برسد، پایان کار مردم چگونه خواهد بود؟
عبدالله، ما همه شاهد آنچه که میگویی بوده ایم، اما من میخواهم پاسخی داشته باشم تا هر کسی را قانع کنم.
ببین برادر، در شرایطی که دشمن نقاب اسلام بر چهره خود زده، در شرایطی که مردم آگاهی کامل ندارند و در شرایطی که امام تنها مانده است و دشمن یا با ارعاب یا با تطمیع بزرگان جامعه را از اطراف امام دور کرده، امام چه باید می‌کرد؟ ببین برادر، با آنچه بر مسلمین می‌گذشته، این عهدنامه عین صلاح و خیر امت اسلام است. هر کس را به آن اعتراضی باشد، به یقین از شرط و مفاد پیمان بیخبر است. امام پیمان بسته که مولایمان علی را دشنام و ناسزا نگویند. عهد نموده شیعیان و دوستداران اهل بیت در هر کجا هستند در امان باشند و آبرویشان محفوظ باشد، و از همه مهمتر، کسی به جانشینی معاویه نرسد، به خصوص فرزندش یزید. خب چه میگویی؟ آن کوردلان که حق را نمیبینند، چنین عهدنامه دقیقی را چگونه میبینند؟
بسیار خوب عبدالله، آنچه میخواستم دریافتم، اما میدانی
دیگر چه؟ جای سوال میماند؟
چنانچه فرزند ابو سفیان بر پیمانی که بسته وفا نکند، آن وقت چه چیزی برای مسلمین میماند؟
آن وقت دشمن خود به دست خود خیشتن را معرفی نموده و چهرش آشکار میگردد و مسلمین در آن شرایط مسلماً وظیفه خود را میدانند.
اجتماع بزرگ امت رسول الله
صلی الله علیه و آله و سلم
در میدان انقلاب تهران.
با حضور قشرهای مختلف مردم، هیئت‌های عزاداری و قاریان قرآن کریم
با هدف حمایت از قرآن مجید و پرچم مقدس ایران عزیز،
اجتماع بزرگ امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در میدان انقلاب تهران
با حضور قشرهای مختلف مردم، هیئت‌های عزاداری و قاریان قرآن کریم.
زمان 3 مهر ماه، ساعت 16.
راه رستگاران. مولا الممهدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می فرماید:
قال علی علیه السلام من طال عمره فجع به احبائه.
کسی که عمر طولانی می کند داغ عزیزان هم بسیار می بیند. حجت الاسلام سرلک.
عمر طولانی که حالا هممون از خدا میخواهیم که خدای عمر طولانی به ما بده، عمر طولانی به ما بده، و همه هم همین رو تکرار میکنیم، باید بدونیم که گفت به قول حافظ: حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست. که این عمر طولانی اگر خیلی هم خوب باشه، اما یک فجایعی و یک به واقع سختی هایی هم درش هست. مثلا یکیش همین که الان امیرالمومنین فرمود که عمر طولانی داغ عزیزان رو انسان زیاد میبینه. و وقتی آدم عمرش طولانی است، معناش این است که ممکن خیلی داغ ببینه و این خیلی شکستنی است، این و خیلی تلخه. بزرگترا، پدر مادرا خیلی اینجوری نگاهشون، اگر نگم همه ولی اکثرن، که خدا نکنه داغ فرزند ببینیم. معناش اینه که ما زودتر از بچه همون از دنیا بریم. یکی دیگه از مثلا عوارض عمر طولانی این است که انسان اصطلاحاً از دست و پاش میفته. از خدا بخوایم، منتها دو تا شرط تو ذهنمون باشه، یعنی با دو تا ویژگی. یکی این که این عمر طولانی فقط طول عمر نباشه، عرض و معنای عمر و ارتفاع و حقیقت عمر درش اصالت داشته باشه. دوم این که با عافیت باشه، با عافیت باشه. خدا به هممون انشاءالله عمر طولانی با عافیت و برکت کرامت کند. و السلام علیکم و رحمت الله.
هر کس که فزون زیست در این دار عجیب، بیش از همه کرد روزگارش تعذیب. بسیار دلش داغ عزیزان بیند، آن کس که ز طول عمر برده است نصیب.
بعد از ظهر پاییزی خوبی رو برای شما دوستان عزیز آرزو می کنم. همراه هستید با رادیو ایران. از اینکه شنونده برنامه‌های ما هستید بسیار از شما سپاسگزاریم. تا ساعت 22 در این بخش همراه لحظه‌های شما هستیم. اوقات عصرگاهی پرخیر و برکتی رو برای شما دوستان عزیز آرزو می‌کنیم. با رادیو ایران همراه هستید. دوستان عزیز، زیبا اندیش که باشیم همه چیز را زیبا می‌بینیم. نگاه از درون ما می‌جوشه و میاد. نگاه درونی ما رو به دنیا زیبا می‌کنه تا دنیا هم تمام زیبایی‌هاش رو بر ما جاری می‌کنه. زیبا ببینیم تا زیبا دیده بشیم. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز تا این لحظه. یک بار دیگه رحلت حضرت رسول اکرم